أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. یک مطلبی رو یکی از برادرها فرمودن جلسه قبل بعد از درس، نکته ای رو تذکر دادن و پاسخی به ایشون داده شد. حالا اون سوال و جواب من دم شاید برای بقیه هم خوب باشد که در جمع مطرح بشود. اینطور فرمودن که اگر قائل بشیم که متعلق صیغه امر ظهور عرفی در بدلیت دارد، متعلق صیغه امر ظهور عرفی در بدلیت دارد، واقعا این بحثا بذار کنار. مولا وقتی میگه صله، عرف از این بدلیت میفهمه. ها چی کار دارش باشه خودی بحث عرف اینطور میفهمد، عرف صله رو میفهمد، یعنی صلاتا واحده. اولین صلاتی که شما بخوای این صاحب میشه. خیلی خوب، اگر قائل بشیم که متعلق صیغه امر ظهور عرفی در بدلیت داره، شما خروج اون رو از اصل شمولیت قبول میکنید، میپذیرید؟ عرض کردیم که بله میپذیریم. خب اشکال نست که پس همون اشکالی که به شهید صدر وارد کردید که ایشان اصل رو در متعلق بدلیت میدانه و بعد متعلق نهی رو از اون استثناء کرده، یعنی در حقیقت 50% موارد رو تخصیص زده و این از قبیل تخصیص کثیر، همون تخصیص مساوی، تخصیص کثیره که اگر مستهجن نباشد لااقل مستبعده. همین اشکال به نوعی به دیدگاه خود شما هم وارده، فقط شما اصل رو شمولیت در نظر گرفتید، بعد متعلق صیغه امر رو یعنی نیمی از موارد رو به خاطر ظهور و عرفی تخصیص دهید و این از قبیل تخصیص کثیره. شهید صدر بدلیت رو تخصیص داده، نیمی رو خارج کرده، شما از مسئلتون که بله شمولیت رو اصل رو گرفتید، نیمی رو خارج کردید، فرقی نکرد. پاسخی دادیم به این برادرمون که الان حضورم دارن اینجا و حالا باز در جمع هم مطرح بکنید توجه بشود. البته حالا این به جهت اینکه یه تفسیری باشد و بیشتر مطلب به ذهنمون بیاد. اولا ظهور عرفی متعلق صیغه امر در همه موارد در بدلیت این محل اشکال، اینکه هر جا صیغه امر به کار رفت ظهور در بدلیت دارد، این ما نمیتونیم بپذیریم. در بعضی موارد بله که معتقدیم با کمک قرینه هستش، اما به هر حال در همه موارد ظهور در بدلیت داشته باشد این رو نمیتونیم بپذیریم. خدا اولا. و اما ثانیا، حتی اگر به فرض این ظهور عرفی رو بپذیریم و به این خاطر به صورت کلی قائل به بدلیت در صیغه امر بشیم، بدلیت در متعلق صیغه امر، بگیم آقا قبول به خاطر این ظهور عرفی متعلق صیغه امر اطلاقش اطلاق بدلیه، ها خیلی خوب، باز هم مرتکب تخصیص کثیر نشدیم. چرا؟ برای اینکه اصل شمولیت رو فقط در متعلق احکام جاری نمیدونیم، بلکه اصل شمولیت رو در تمامی موارد تلق جاری می‌دانیم، اما صیغه، موضوع و متعلق. در نتیجه استثناء کردن متعلق صیغه امر نه تنها تخصیص نیمی از موارد شمولیت نیست، بلکه تخصیص جزء کوچکی از موارد و مصادیقی است که در اونها تلق وجود دارد و چنین تخصیصی از نظر عرف هیچ اشکال و استهجان و یا حتی استبعادی ندارد. این رو من خواستم تذکر عرض بکنم، مطلبی که فرمودم. اما بریم سراغ بحث جدید. بحث جدید تحت عنوان الطلق المقامی، الطلق المقامی یا به تعبیر مشهور الاطلاق المقامی. علمای متأخر
وقتی بررسی کردن کتب علمای ماضی را، علمای گذشته را، با یک تعبیری در کتب اینها مواجه شدن که اینها احیانا تعبیر عملا بالاطلاق رو به کار می بردن. عملا بالاطلاق در کتب قدما اینطور است، حتی تا برسد به کتاب مثلا فرسون شرح لمعه، در شرح لمعه شما دارید عملا بالاطلاق. خب آمدن بررسی کردن، خب این چجور اطلاقیه؟ این موردی که ادعای اطلاق شده است آیا واقعا اطلاق درش جاریه و همون شکل مقدمات حکمت است و بر اساس مقدمات حکمت ما نفی میکنیم قید را، یا اینکه نه اینطور نیست؟ به این نتیجه نه، این از قبیل اون اطلاقی که ما در اصول میخوانیم نیست، یه چیز دیگری است. آیان متقدمین بهش گفته اند اطلاق، اما این از قبیل اون اطلاقی که ما در اصول میخوانیم نیست. اسمش رو گذاشتن اطلاق مقامی، اطلاق مقامی، که به این وسیله یک تفاوتی قائل شده باشند میان اون اطلاقی که ما در اصول میخوانیم و بعد از منظرتون که آن چیزی که در اینجا در فقه علمای گذشته ازش استفاده میکردن به عنوان اطلاق، در بعضی موارد دیگه. خب حقم همین هست که تتبع کلمات علمای گذشته اینطور به ما نشان میدهد که در موارد فراوانی وقتی متقدمین میگن عملا بالاطلاق، منظورشون همین اطلاق مقامی هستش، نه اون اطلاقی که بناباز بر نظر قدما اطلاق تصوری و لفظی باشد، یعنی اطلاق در مدلول اسم جنس اخذ شده باشه، و نه بر نظر متأخرین و معاصرین که اطلاق رو اطلاق حکمی میدانن، یعنی بر اساس قرینه حکمت و مقدمات حکمت، نه اون قبلیست و نه این است. این شق ثالثی باشد در مقابل اونها، در مقابل نظر قدما در باب اطلاق به شکل خاص و در باب ارمانترتون نظر متأخرین و معاصرین در باب اطلاق که اطلاق رو از باب قرینه حکمت میدانن. به این میگن اطلاق مقامی. خب ببینید یه توضیح عرض کنیم، یک مثالی بگیم. حالا امروز هم درس مقدار دیر شروع شده است، نمیدونم چقدر از بحث برسید. برنامه ریزی ما این بود است که امروز این اطلاق مقامی رو تمام بکنیم، ولیکن عرفت الله به فسخ العزائم تصمیم داشتیم امروز این تمام بشه، ولی خب فکر نمی کنم بشه. عرضم خواهدتون که نکته ای که از این است که اگر متکلم دارد مطلبی رو بیان میکنه که الان هر چه مد نظرش هست باید بگرد، یعنی مقام چنین اقتضایی داره، اگر شک کنیم در اراده مطلبی به وسیله متکلم که عرفاً اون مطلب محتاج بیان باشه ولی چنین بیانی برای اون وجود نداشته باشه، ما پیدا نکنیم این بیان رو، اینجا حکم میکنیم به عدم دخالت اون مطلب در مراد متکلم. این که بهش میگن اطلاق مقامی از اون جهت است که این مقام مقامی است که اقتضا دارد که اگر متکلم اون مطلب، حالا اون مطلبی که مد نظر هست، اگر اون مطلب مورد نظرش بود باید بیان میکرد. ما به تعبیر عامیونه خودمون میگیم که اینجا جاش بود، اینجا جاش بود که بگه، یعنی دیگه الان اینجا وقتش بود، وقتش بود که الان بگی، زمانش بود که بگی، از منظر مورکت این که اگر میخواستی بگی الان باید میگفتی دیگه، وقت دیگه معنا نداره. دقت فرچی هرش کنم، به این میگن اطلاق مقامی. دقت فرچی هرش میکنم، مثال حالا زیاد میشه برای ذکر کرد. فرض بفرمایید که اگر شخصی آمد، خود ما این مثال زیاد ذکر میکنیم، میخواد یک سفری ببرد، جمعی رو میخواد سفر ببره، اردو ببره، هرچی سفر زیارتی ببره، همه که جمع شدن آمدن پای اتوبوس مثلا، همه جمع شدن، بعد این میره روی چهارپایی میسته، میخوام مقام رو تصور بفرمایید، بگن چهارپایی را موضوعیت نداره، میخوام مقام رو تصور بفرمایید، میره روی بلندی میسته، روی چهارپایی میسته، با همه گوش بکنن، خانم ها آقایون گوش بکنن، من میخوام قوانین این سفر رو بگم، مقررات رو بگم به شما که رعایت بکنید در سفر با مشکلی مواجه نشیم. مقررات اینه: یک، مثلا این کار باید بکنین، دو اینطور، سه اینطور، چهار اینطور، پنج اینطور، این مقررات سفر اینها هستش. بیان تا از مثلا تون که المورد تاسع مثلا تا نه مورد مقررات سفر رو بیان میکنه که آقا سر ساعت فلان حرکت میکنیم، سر ساعت فلان اینطور هست، من اینقدر روز در کربلا هستیم، اینقدر روز در نجف هستیم فلان. من یه وقتی در نجف اونجا دیدم یه شخصی خیلی عصبانی بود، به اون رئیس کاروانشون بد و بیرا میگفت، گفت وقت ما رو ضایع کرده، ما رو آورده نجف. گفت اصلا گفت نمیدونم این چه آدمیه، ما رو ما نجف نمیخواستیم، ما کربلا میخواستیم، چرا ما رو هرچی ما میخواستیم آرومش کنیم. آقا نجف امیر المؤمنین خیلی عظمت به پدره. گفت نه آقا اصلا وقت ما رفت، نجف ما رو نجف، ما اینقدر به این پول دادیم، گفتیم کربلا هستیم ما نجف. حالا بعد بله آدم نمیدونه چی بگه، اصلا خاطر حالا بعد آقا ما مثلا فرض کن دو شب نجف هستیم، نه سه شب کربلا هستیم، من باز رعایت اون قانون بنده خدا کربلاشو بیشتر کردم، هر مثلا دو شب نجف هستیم سه شب کربلا هستیم، چه میکنیم؟ فلان جا میریم، فلان جا مقررات رو بیان میکنه، آقایان سر ساعت فلان بیان، خانم ها سر ساعت فلان، هر اتوبوس فلان جا وایس، مقررات رو بیان میکنه تا نه مورد میگه ها، الاول والثاني والثالث التاسع، تموم شد. خیلی خوب، بعد که اون میرد ما به خودمون شک میکنیم، میگیم نکند یک قانون عاشری هم بوده ها، ممکنه ده قانون دهم هم بوده، مقررات دهم هم بوده، جزء دهمی هم در کار بوده، هر نظرتون که میگیم آقا مقام مقام بیان بود، اگر اون منظورش این بود که چنین قانونی هم هست، الان جاش بود که بگه، الان وقتش بود که بگه، نگفت نگفت، حیث اینکه نگفته پس حتما مراد اون چی آقا نبوده. تفاوتی که میگذارن این است که میگن ما در استفاده اطلاق، حالا به قرینه حکمت و هر چیزی، از خود لفظ استفاده میکنیم که اینجا این لفظ عاری از قیده، یعنی ما اطلاق رو میبریم روی لفظ، روی کلمه، روی کلمه دقت میکنین، میگن هذه الكلمه غیر مقیده به هذا القید، پس یستفاد منها از منظورتون که الاطلاق مثلا، دقت میکنین چی عرض میکنم؟ به این بیان هست، اینو خود کلمه تمرکز میکنیم، به طور مثال روی لفظ تمرکز میکنیم، در اینجا اینطور نیست، در اینجا چه ربطی میان اون قوانین نهگانه و این قانون دهم مشکوک وجود نداره، هیچ ربطی به هم ندارن، یعنی اینا کاری اصلا به هم ندارن، اون قانون دهم مقید قوانین قبلی نیست، اون قوانین قبلی سر جای خودشون هستن، چه قانون دهم باشد چه نباشد. از اینجا میگن خب این تفاوت حس میشه دیگه، تفاوت دارد با هم دیگه، قانون دهم بی تفاوت است، بی توجه است به وجود اون قوانین قبلی و همچنین اونها نسبت به این، دقت میکنید، لکن مقام مقامی بود که اگر میخواست بیان بکند اون رو باید میگفت و از مثلتون که توضیح میدم. من یه مثالی عرض بکنم، این مثال الان یه خود طولانیه دیگه، از اون خودتون که ببینیم که میرسیم بحث رو با همین مثال تمام بکنیم یا اینکه نه بازم میماند. یک صحیحه داریم در وسائل الشیعه، من طبق همین چاپ از مذهب مؤسسه تو آل البیت، چون میخواستم عکس بگیرم اینجا الان کتابخونه بودم اونجا روی این عکس گرفتم، از منظرتون که مؤسسه آل البیت چاپ کرده الجزء الخامس وسائل جزء پنجم چاپ مؤسسه آل البیت، از منظرتون که صفحه 459 ابواب و افعال صلات، اولین حدیث از باب و کیفیتها، مرد صلات باب و کیفیتها و جمله من احکامها و آدابها، خیلی حدیث اول صحیحه حماد هست، خیلی صحیحه جالبیه، حالا تیمونم و تبرکن ما این صحیحه رو بخوانیم. ببینید محمد ابن علی، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حماد ابن عیسی انه قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یوما، امام صادق علیه السلام به حماد فرمودن، حماد ابن عیسی، یوما تحسن ان تصلی یا حماد، بلدی خوب نماز بخونی ها، میتونی خوب نماز بخونی، تحسن ان تصلی یا حماد، قال قلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاه، کتاب حریز، نوشته حریز که در باب صلات هست، من اون حفظ کردم تا همون نماز میخونم. قال فقال علیه السلام لا علیک قم صل، اشکالی نداره حالا پاشو یه نماز بخون اینجا، حالا کتاب حریز بذار کنار، گفت که به آب که برسی تیمم باطله دیگه، الان من اینجا هست عرض منظرت میکنم که آقایون اشکال نکنن که بعد میگن خبر واحد معتمد کنه تحصیل العلم بازم حجت، عرض منظرت که بالاخره امام فهمدن خیلی خوب اون کتاب حریز بذار کنار خبر واحد رو، من خودم اینجا هستم بخون یه نماز بخون لا علیک قم صل. قال فقمت بین یدیه، چقدرم سخت بوده جلوی امام وایساده، متوجهن الی القبله فاستفتحت الصلاه و رکعت و سجدت، یه نماز خوندیم جلوی آقا خیلی خوب. فقال علیه السلام یا حماد لا تحسن ان تصلی، درست نماز نمیخونی، نماز بلد نیستی بخونی. ما اقبح بالرجل، تو نسخه کافی دارد ما اقبح بالرجل منکم، یعنی از شما شیعیان، ولی حالا کلیشم ما اقبح بالرجل ان یأتی علیه ستون سنه او سبعون سنه فما یقیم صلاة واحده به حدودها تامته. بابا تو آدم 60 سال 70 سال عمرش بشه بعد یه نماز درست نتونه بخونه. قال حماد فاصابني في نفسي الذل، خیلی خجالت کشیدم ذلیل شد. فقلت جعلت فداك فعلمنا الصلاه، خیلی خوب یادم بده. فقام ابو عبد الله عليه السلام مستقبل القبله منتصبا، فخیلی شکرق ایستاد. فارسل يديه جميعا على فخذيه، دستاشو رها کرد تا روی این رانهاش قرار بگیره. قد ضم اصابعه و قرب بین قدمیه، پاشم به هم نزدیک کرد. حتی کان بینهما ثلاثه اصابع مفرجات، البته کافی ظاهرا من ذهنم است که منفرجات دارد، از منظرتون که سه انگشت باز، سه انگشت باز، یعنی پاهاشو به هم نزدیک کرد به اندازه سه انگشت باز بینشون فاصله بود، از منظرتون که واستقبل به اصابع رجلیه جمیعا لم یحرفها عن القبله، حتی انگشتای پاش هم کاملا رو به قبله بود، یعنی پاش اینطوری باز نبود حضرت، پا کاملا مستقیم رو به قبله بود، دقت میکنید خیلی منظم مرتب حضرت رو به قبله ایستاد. به خشوع و استکانه فقال الله اکبر ثم قرأ الحمد بترتیلا، سوره حمد رو خیلی آرام و شمرده و خوب قرائت کرد. و قل هو الله احد، سوره قل هو الله احد هم خوند. ثم صبر هنیئتا به قدر ما تنفس و هو قائم، بعد از که حمد و سوره تمام شد یک کمی به اندازه یک تنفسی ایستاد، صبر کرد در حالی که ایستاده بود. ثم قال الله اکبر و هو قائم، در حالی که ایستاده بود الله اکبر گفت، یعنی در حال حرکت این کارو نکرد. ثم رکع و ملع کفیه من رکبتیه مفرجات یا منفرجات، این سر زانوهاش کف دستشو پر کرد، این قشنگ قالبی گرفت اینا رو، انگشتش هم باز بود، این کاملا نماز رو یاد میده چجور نماز بخون ها، اینطور انگشتش هم باز بود، این زانوها دستشو پر کرده بود. عرض منظرتون که ورد در رکبتیه الی خلفه، پاهاش زانوهاشو به سمت عقب داد حضرت، حتی استوا ظهره، کمرش صاف شد، پاها رو داد عقب کمر صاف شد. تعبیر رابی جالبه، حتی لو صب علیه قطره ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره و تردد رکبتیه الى خلفه، اگر یه قطره آب یا قطره روغنی رو کمرش می‌ریختیم این زمین نمی‌ریخت، مثلا چی نمی‌شد به خاطر اینکه کمرش اینقدر صاف بود. و نصب عنقه، گردنش رو کشیده بود. و غمضا شاید بهتر باشه، غمضا عینیه، حضرت در رکوع چشماشون رو بسته بودن، چشماشون رو بسته بودن. هر منظرتون که ثم سبح ثلاثا به ترتیل، خیلی شمرده سه مرتبه تسبیح گفتن. و قال سبحان ربی العظیم و بحمده. ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام، آرام گرفت، قال سمع الله لمن حمده، ایستاد آرام گرفت، فرمود سمع الله لمن حمده. ثم كبر وهو قائم، در حالی که ایستاده بود تکبیر رو هم فرمود. و رفع يديه حيال وجهه، از منظرتون که و سجد، و یعنی حضرت ایستاده بود تکبیر گفت، یا بگیم تکبیر گفت در حالی که ایستاده بود و دستانش هم تا مقابل صورتش بالا آورده بود، ایستاده بود، در حالی که ایستاده بود و دستانش هم تا مقابل صورتش بالا آورده بود، حضرت تکبیر گفت. بعد مثلا چون که وسجد و وضع يديه الى الارض، على الارض ندارد ما شو اونجا الى الارض نمیشه، بله الى الارض و وضع الى، حالا وضع يديه الى الارض یا على الارض قبل ركبتيه، فقال سبحان ربي الاعلى وبحمده 3 مرات ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه. اینم جالبه، حضرت هیچ قسمتی از بدنشو به قسمت دیگه تکیه نداده بود، یعنی پاهاشو به هم بچسبونه یه پاش رو پای دیگه اش مثلا تکیه بده، نه کاملا اعضای بدن باز بود از هم دیگه نماز میخون. از منظرتون که ولم یضع شیئا من بدنه علی شیء من و سجد علی 8 اعظم، برش 8 منظرتون که قسمت سجده کرده بود، الجبهه و الکفین این میشه 3 تا و بله عین رکبتین 2 زانوها این میشه 5 تا و انامل ابهام رجلین اینم میشه 7 تا و الانف و بینی. عرض مثلتون که فهاده 7 فرضون و وضع الانف علی الارض سنه. این در نسخه کافی تو ذهنم هستش قاله دارد، یه قائله امام اینطور فرمودن، امام فرمودن که این 7 مثلا واجبه، اما برادن بینی بر روی خاک این مثلا فرسون که واجب نیست. خود حضرت اینو توضیح دادن این رو و همون آیه ان المساجد لله هم تلاوت فرمودن. حالا نسخه کافی اگر باشه، حتی تو خود وسائل هست، تو خود وسائل به کافی اشاره میکنه، در ادامه میگه در کافی چه چیزهای زیادتر داره یا چه فرقهایی داره. بگذارید بر تقدیم عرض محضرتون که وهو الارغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اکبر ثم قعد على جانبه الایسر و وضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، روی پای راستشو رو کف پای چپش گذاشت. خیلی دقیق گزارش میکنه، این خیلی جالبه، جزئیات همه اونجا موجوده. از مثلا چون که وقال استغفر الله ربی و اتوب الیه ثم کبر و هو جالس، در حالی که نشسته بود تکبیر گفت و سجد الثانیه و قال كما قال في الاولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء من في ركوع ولا سجود، خودشو نمینداخت. بعضی آخه خودشو لم میدن میندازن، نه خیلی از مسئله که هیچ قسمتی از بدنش به قسمت دیگه کمک نمیگیره. و کانم مجنحا جناح، یعنی بال باز باشه، چجوری آدم بالش باز باشه، یه همچین حالتی داشت. ولم یضع ذراعیه علی الارض، از مسئله که فصل ركعتین علی هادا ثم قال یا حماد ها کدا صله، اینجوری نماز نخون، هاکدا صله، ولا تلتفت ولا تعبد به یدک و اصابعک، از مثلتون که با دستتو انگشتان بازی نکن و الی آخره. خیلی خوب، حالا دیگه این موارد اضافه تر رو هم اینجا دارد که دیگه من عرض نمی کنم. در فقط کافی این نکته رو اینجا اضافه نقل کرده است که فقال یا حماد هاکدا صله ولم یزد علی ذلک شیئا. اینم دست نسخه های دیگه کافی نمیدونم این ولم، بله ولم یزد علی ذلک شیئا یا ولم یزد، بله هاکدا بله سل بله نداره، کافی نداره،
هاکدا صله
تمام شد، کافی اینطوره ها. بله خیلی خوب، پس این حالا اینم نمیدونم چطور اینجا، خیلی خوب باشه. عرض اکثر مبارکتون که اجمال قصه این حدیثی است که اینجا ذکر شده است. چند نکته رو بگم بعد ببینیم چی میخوایم استفاده بکنیم. نکته این که این رو آقایان همه صحیحه دونستن، صحیحه اصلا به صحیحه حماد معروفه، الا که بعضی های اشکالی کردن، نمیدونم واقعا جای چنین اشکالی هست یا نه. اشکالشون اینه که بابا سند عدم مثلا این که اعتبار جناب حماد همون است که حضرت فرمودن از منظرت یا حماد لا تحسن ان تصلی ما اقبح بالرجل، مثلا این که ان یاتی علیه 60 سنه او 70 سنه فما یقیم صلاه واحده بحد تامه. همین نشون میده که این چه حضرت همونجا مثلا چقدر این حال این مندی خدا رو گرفتن. اینا دیگه اشکال نیست واقعا، اینا دور از فن، دور از علم، این که اشکال حساب نمیشه. عرض مذارت که انسان سقیز، انسان خوبیست، بنده خدا به یک کتابی هم استناد کرده، طبق اون نماز خونده، حالا چه اشکالی تو اون کتاب بوده، چجور بوده، درست متوجه نشده، نمازش اشتباه خونده، اما آدم خوبیه، آدم خوبیست و ثقه هستش، انسان والا مرتبه ای هستش، اما در این حال خب بالاخره نمازش اشکال. حالا ما شانس آوردیم حضرت نیستن اینجا نماز ما رو ببینن، مگر معلوم ما چه به نمازای بخونیم. هر محضر مبارکتون که اجمال قصه البته مزاح می‌کنیم، شانس نیاوردیم که چرا اصلا کاش حضرت بودن اشکال ما رو می‌گرفتن. هر محضرتون که مراد این هستش که بعد در صحیح بودنش کسی اشکال نکنه، صحیح هست. هر محضرتون که این مطلب رد یه نکته اصلا یه نکته دیگه ای که دارد اینو ببینید تا بعد از چون میخوایم وارد بحث بشیم اینم تو ذهنتون باشد، و اون این که این نماز درسته که حضرت فرمان هاکدا صله، ولی فقط مشتمل بر واجبات نبود، مستحبات قطعی هم درش وجود داشت. یعنی بعضی موارد قطعا تقریبا میشه از واضحات فقه ماست که قطعا نمستحب، مثلا این که ما در فاصله دو سجده استغفار بکنیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خب اینو بگیم که جزء مستحباته، اما تو این بود تو نماز امام علیه السلام این وجود داشت، دقت میکنید؟ یا مواردی از این قبیل که الان چند موردی میشه ذکر کرد که اینا ظاهرا جای شبهه نباشد که از مستحباته، ولی در این حال بود. اما امام فرمود هاکدا صله، اینطور نماز بخوان، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ خیلی خوب، این روایتی است که در اینجا وجود دارد، و از این روایت چی خواستن استفاده کنن؟ خواستن استفاده کنن اطلاق مقامی را. چرا؟ چون امام علیه السلام در مقام تعلیم صلات بودند، در مقام تعلیم صلات بودند، و اگر جزء دیگری مد نظرشون بود و اگر قید دیگری مد نظرشون بود باید متذکر می شدن، اما نفرمودن، اشاره به این چی آقا نکردن. خب ما وقتمون تمام شده، که مطلبی داشته باشید در خانتون هستم البته، و قانونا تمام شده، فقط تقاضا میکنم اگر فرصت کردید تقریرات صلات آیت الله خویی رو ببینید. در همین صلات از منظرتون که در قسمت واجبات و سجود، واجبات و سجود مسئله ثالثه یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار، که ایشون در اون مسئله به همین اطلاق مقامی این حدیث استناد میکنه برای وضع باطن ید بر روی زمین، و اینکه زهر ید مثلا پشت دست رو زمین بذاریم این کفایت نمیکنه. اون رو هم ببینید ما بتونیم فردا ان شاء الله این بحث رو ان شاء الله به قید حیات و توفیق تمامش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله 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 ال